در تفریق سه شنبه 31 اردیبهشت 1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سوم شیخ رو شروع کردیم، اقوال فقها رو در پیرامون مسئله شروع کردیم به خوندن. قول شیخ در نهایه و مبسوط و خلاف رو خوندیم. فرمایش محقق در شرایع علامه در قواعد رو خوندیم. باقی موند کلام ابن زهره در قنیه و ابن ادریس در سرائر که حالا امروز میخونیم ایشالله. بله، جناب ابن زهره در قنیه میفرماید که قنیه صفحه 209 متشکرم. میفرماید و قد دخل فیما اصلنا نفوذ بیع ما یسه و بیعه اذا بیع معه فی صفقت واحد ما لا یجوز بیعه. داخل میشد در اون چیزی که ما درش اصل تأسیس کردی، این که بیع نافذ است، بیعی که چیزی رو بفروشن که بیعش صحیح باشد با اون چیزی که بیعش صحیح نباشد، لکن فی صفقت واحده، در یه معامله. لأنه مملوک یسه و بیعه منفردن بلا خلافه، به خاطری که اون مملوکه به تنهایی بیعش صحیحه. بنابراین حالا که با یه چیزی که بیعش صحیح نیست بفروشن، بازم بیعش صحیح هست. ببینید تمام کلام تو این داستانه بلا خلافه، ادعای اجماعی بعدی ابن زهره است. فمن ابتله فی هذه الصوره فعليه الدليل. وقتی به تنهایی بفروشن صحیحه، وقتی با یه چیزی هم که بیعش صحیح نیست رو هم بگذارند و بفروشن، بازم بیعش صحیح است. و کسی که میخواد ادعای بطلان بکنه باید دلیل اقامه کنه. و یدل علی ذلک بعد اجماع الطائفه، ادعای اجماع بر صحت این بیعه میکنه که بعد از اجماع طائفه، طائفه شیعه، ظاهر قوله تعالی و احل الله البیع. احل الله البیع هم میگیره، اطلاق احل الله البیع شامل این بیع هم میشه. ها کذا چند صفحه بعد، 20 صفحه بعد، صفحه 230 میفرماد و قد قدمنا ان من جمع فی صفقت واحده بین شیئین یسه و بی احده ما دون الاخر. من قبلا برای شما گفتم کسی که جمع بکند بین در یک معامله بین دو چیزی که بیع یکیش صحیحه دون الاخر اما بیع دیگری صحیح نیست، نفذ البیع فی ما یسه و فی، بیع صحیح است، نافذ است در اون مقداری که ما یسه حفی هست، بیعش جایزه. حالا در یک چیز فروخته، در یه عقد دو تا مال رو گذاشته کنار هم و فروخته. فاذا ثبت ذلک، یه همچی معامله ای بشه، فالمشتری و بالخیار، مشتری خیار داره بین ان یرد الجمیع او یمسک ما یسه فی البیع، یا معامله رو برهم بزنه همه رو کلن باطل اعلام کنه، یا اونی که بیعش صحیحه نگر داره به ما یخصه من از سمن، در مقابلش اون مقدار سمنی هم که پرداخته که در مقابل این ما یسه و فیه البیعه درسته، و سمنم یتقصت و علی، تقصیت میشه برش. لأن جمیع از سمن انما کان فی مقابلت هما، همه سمن مالی هر دوتا بود، حالا که در یکی باطله در یکی صحیحه، پس سمن میبایست تقسیط بشه. و یتقسط السمنو علیهما معا فاذا بطل بیع احدهما، اگر بیع یکی باطل شد به همون اندازه سقط من السمن به حسابه. و من اوجب الجمیع، اگر کسی بخواد بگه این معامله همش صحیحه، فعلیه الدلیل. ببینید تا تو عبارت قبلی گفت فمن ابتلهو فعلیه الدلیل، میگه اگر کسی بخواد باطل بکنه این معامله رو بگه کلن باطله، باید دلیل بیاد. حالا میگه اگر کسی بخواد بگه همشم درسته باید دلیل بیاره. بنابراین معامله قابل تبعیض میشن. اون مقداریش که ما یملک صحیح میشد، اون مقداریش که ما لا یملک باطل میشه. ولا خیار للبایع علی المشتری فی ذلک. حالا آیا بایع خیار دارد؟ میگه نه، بایع خیار نداره، مشتری خیار داره. چرا؟ لان البیع قد ثبت من جهته، چون بیع از ناحیه بایع تمومه. فمن جوز له الخيار فعليه الدليل، کسی که بخواد برای بایع، نه مشتری، خیار برای مشتری که ثابت، برای بایع بخواد خیار ذکر کند، میبایست که چه بیارد؟ میبایست دلیل اقامه کنه. مشتری چرا خیار داره؟ چون جاهل بود، الان تبعوض صفقه پیدا کرد، خیار تبعوض صفقه داره. این فرمایش ابن زهره در دو جای قنیه. ملاحظه فرمودید که ادعای اجماع کرد. تا حالا چند تا ادعای اجماع رو بله با هم مرور کردیم اگر یادتون باشه. یکیش مال جناب ابن زهره در قنیه است. حالا تو بقیه شو ببینیم. مورد بعدی سرائر ابن ادریس، جلد دو، صفحه 275 و 276. جالب این است ابن ادریس بیع فضولی رو باطل میدونه. توجه میفرمایید؟ یکی از قائلین به بطلان بیع فضولی ابن ادریسه. ولی لزوم ملاحظه فرمان تو ما نحنفی چه جوری معش میکنه؟ میفرماید بله اذا باع، اگر چه، اگر باع ما یملک و ما لا یملک فی صفقت واحده، اگر ما یملک و ما لا یملک و در یه عقد، در یه معامله و عقد واحد بفروشد کتاب منو با کتاب خودش، فیاض گذاشته رو هم، توی عقد فروخته، مزل بی فی ما یملک، بی صحیحه در اون چیزی که مال خودشه، و کان فی ما لا یملک باطلن، اما در اونی که فضولیه تو کتاب من باطله. حسب ما قدمناهو و اخترناهو، چون به یه فضولی باطل میدونه، میگه نسبت به مال فضولی که فروخته باطله، چون باطل به یه فضولی رو باطل میدونه. آقاون دیگه میگفتن، آقاون دیگه میگفتن نسبت به فضولیش منوط به اجازه مالکه. ابن ادریس فضولی رو باطل میدونه، وقتی با یعنی میگه اجازم نمیتونه درستش کنه، تمسک میکنن اینا به همون داستان حدیث لا بیع الا فی ملکنا اینا که گذشت. در نتیجه میگه نسبت به او باطله، بقیه آقایون میگفتن نه، نسبت به فضولیش منوط به اجازه است. و کذالک، و همین جور از حکم، اذا با اما ما یجوز و بیعهی من جملت ما یملک و ما لا یجوز و بیعهی من المحرمات، اگر فروخته یه چیزی که بیعش صحیحه، چرا؟ چون میتوند مالک بشه، با همراه با یه چیزی که بیعش صحیح نیست چون از محرماته، مثل خل و خمر، یه شیشه سرکه با یه شیشه خمر رو روهم گذاشته فروخته، مزل بی فی ما یسه و بی او و بطل فی ما لا یسه و بی او فی، نسبت به سرکش صحیحه، نسبت به خمرش باطل میشه. حالا مثال خودش میزنه، میگه مثال اول، اولمون کدوم بود؟ ما لا یملک و ما لا یملک، داستان فضولیش. میگه مثال اول با ملکهو و ملک غیرهی به ثمن واحد، فیاض ملک خودش را با ملک غیر خودش که مال من مالکه به ثمن واحد و در عقد واحد فروخته. و مثال ثانی اونی که ما گفتیم مثل سرکه و شراب، میگه مثال دومی با اشات مملوکت له و خنزیرن، یک گوسفند داشته فیاض با یه دونه خوک با هم فروخته و هو مسلمون و مفروض بگیرید که فیاض مسلمان است. ضمیر هو به فیاض برمیگرد و هو مسلمون فی عقد واحد به ثمن واحد. خیلی خوب، فان البی فی المملوک صحیحون، بی گوسفندش صحیحه، والبی فی غیر مملوکن تو خنزیر باطره، و فی غیر المحلل للمسلم تملکهی باطلون. در جنفمون و همچنین اگر فی غیر المحلل، توجه میکنید، چیزی که حلال نباشد برای مسلمان تملکش، در یه همچی چیزی رم اگر معامله واقع بشود باطل میشه. هر چیزی که مسلمان نمیتواند او را مالک بشه، مثل خمر، مثل خنزیر، توجه میفرمایید، اینایی که مسلمان نمیتوند مالکش بشه، در نتیجه اگر اونم داخل در بیع کردن، بیع نسبت به او باطل میشه. فاذا تقرر رهازا، وقتی این برات معلوم میشه، فالمشتریو بالخیار بین ان یرد الصفقه جمیعها، مشتری خیار داره، میخواد معامله رو کلا فسخ کنه، او یمسک ما یسه فیه البیع، یا گوسفنده رو برداره، سرکه رو برداره، کتاب خود فیاض رو برداره. خب در مقابل تمام ثمن نه، به ما یخصهم من الثمن الذی یتقسط علی، در مقابل ثمنی که تقسیط میشد، بله، یه مقداری از ثمن رو میداد به فیاض، یه مقداریش هم پس میگیره. حالا چیکار، چه جوری تقسیط کنن ثمن رو؟ مثاله با اشاتن و خنزیرن، فیاض یه دونه گوسفند یه خوک با هم فروخت به سلاست دنانیر، سه دینار. فان السمن یتقسط على قدر قیمت شات، میگه سمن به قدر قیمت گوسفند تقسیط میشه، و قیمت الخنزیر عند مستحلی، خوک هم یه قیمتی دارد اما پیش اونایی که حلالش میدونه. فیقال، میگن آقا این گوسفند چند میارزه؟ میگن قیراتان، دو قیرات. و یقال کم قیمت الخنزیر؟ میگن خنزیر چند خوکه؟ فیقال قیراتون، میگن یه قیرات. مثلا میگه خیلی خوب، فیرجع فیرجع رجوع میکند مشتری به ثلث ثمن، چون یه قیرات دو قیرات چی شد؟ گوسفند شد، یه قیرات خنزیر شد، دو و سه بود، اینم سه دینار داده بود، پس دو دینارش میفته مقابل گوسفند، یه دینارش مقابل خنزیر، یه دینار مقابل خنزیر رو پس میگیره. بنابراین رجوع میکند مشتری در ثلث ثمن که یه دینار باشه، و هو دینار رو. و بالعکس من ذالک، حالا اگه عکس بود، عکس ظالم، یعنی اگر قیمت گوسفند یه قیرات بود، قیمت خنزیر پیش اونا که حلالش میدونن دو قیرات بود، میگه یرجع المشتری به ثلثی ثمن، دو ثلث ثمن رو پس میگیره، یعنی دو تا دینارش رو پس میگیره، و هو دینارا. و کذالک فی ملکهی و ملک الغیر هم همین جوره، اگر داستان کتاب من و کتاب فیاض بود اونم همین حکم داره. اذا با اهما فیاض معن فی عقد واحد به ثمن واحد فبه حساب ما صورناه، کتاب من مثلا فروخته است، بفرمایید که 21000 تو کتاب منو قیمت میکنن، میگن کتاب من 10000 تومان قیمتش، کتاب خود فیاض قیمت میکنن 5000 تومان قیمتش، مجموعه این یعنی کتاب من قیمتش دو برابری کتاب فیاض، بنابراین 15 تومن دو ثلثش میشه قیمت کتاب من، بنابراین از 21000 تومانی که فیاض فروخته دو ثلثش مشتری پس میگی، دو ثلثش میشه 14000. و کذالک فی ملکهی و ملک الغیر، اذا با اهما معن فی عقد واحدن به حسب به ثمن واحدن به حساب ما صورناه ولا یختلف الحکم فی ذلک فالاعتبار بالقیم و یرجع فی الاسمان به حسب القیمتن. اینم فرمایش ابن ادریس برای شما خوندیم. میرسیم به فرمایش جناب علامه حلی در تذکرة الفقها. چرا ما اینا رو میخونیم؟ برای اینکه شما بدانید که دانش فقه چیه؟ علم منقول است و نه معقول. علم منقول یعنی شما باید یه حرفی بزنید که دیگران گفته باشند، رسیده باشد. اینجا معقول نیست که کسی به قول مرحوم آیت الله بروجردی سرش زیر لحاف کرسی بکند و بله فتوا صادر
بکند.
باید که نگاه بکند و ببیند که فقها چه فرمودند. علامه حلی در تذکرة الفقها
مجلس که فتوا خیلی شده
جلد 12 صفحه 5 اولین صفحه جلد 12 مسئله 550 اذا جمع بین شیئین مفصله ولی چون مطالبی درش هست تون میخونه. میگه اگه جمع بین دو چیز کرد فاما ان یجمع بینهما فی عقد واحد او فی عقدین، میگه یا تو یه عقد جمع میکنه یا تو دو تا عقد. کتاب خودشو جدا میفروشه، کتاب منم جدا میفروشه توی عقد دیگه. خب یا توی عقد فل اول اگر در یه عقد باشد اما ان یقع تفریق فل ابتدا او فل انتها، یا این است که از اول تفریق میاد یا تو آخر تفریق میاد. خب حالا ول اولو یعنی اگر تفریق از ابتدا بیاد مثل چی؟ این جمع بین شیعین یمتن الجمع بینهما من حیث هو جمعون، جمع کند بین دو چیزی که از اول نمیشد بین این دوتا جمع کرد. فل عقد و باطلون قطعا فل جمعی، عقد تو هر دوتاش باطله. کما لو جمع بین اختین فل نکاح، دوتا آباجی ها با هم نشونده، دوتا آباجی ها که با هم نشونده میگد که چی؟ میگد که از هر دو با هم وکالت گرفته و هر دوشونو در عقد واحد به تزویج خودش در میاره. خب این امکان ندارن، این عقد میشه باطل. اما حالا اگر آقای ظفر کردم مادر و دختر بودن، او چه حکمی داره؟ یه مادر و دختر رو نشونده در عقد واحد به عقد خودش در میاره.
مثل مادر درست
سلیقه هم نداره بی سلیقه.
این عقد به با نکاح فرق نمی کنه؟
چون نه، حالا علامه دارد می فرمه. اگر در عقد واحد مادر و دختر رو به هم به عقد خودش در بیارد، مشهور میگن مثل دوتا خواهر عقد باطله. لکن به نظر ما عقد در دختر صحیحه، در مادر باطل. به جهت اینکه مادر اینجا جا فهمیدنه نه حرف زده، عقد دختر صحیحه و عقد مادر باطل. چرا؟ به جهت اینکه عقد دختر که صحیح بشود بلافاصله مادرش میشه چی؟ حرام. اما عقد مادر اگر صحیح بشود دخترش حرام نمیشد مگر بعد دخول به مادر دختر حرام میشه. و اینم که الان دخول به مادر نکرده پس دختر حرام نشد. اما عقد دختر به محضی که تمام شد مادر حرام میشه. بنابراین اینجا میگم که عقد دختر صحیح و عقد مادر باطله. ها؟ عقد ما دختره درست میشه، عقد دختر که درست شد بلا فاصله مادرش حرومه، پس عقد مادر باطل میشه. اما اگر شما مادر یا عقد کنی تا دخوله به ام نکردی دخترش حروم نمیشه.
و اینا الان زمان عقد تا شد عقدشون صحیح هست؟
نه، وقتی دوتا رو با هم عقد کردی به قول ما عقد نسبت به دختر صحیح و نسبت به مادر فاسده.
نه که تعیین میکنه، ما نمیگی
چی چیه که تعیین میکنه. خب و این لم یکن کذالک، و اگر اینجور نبود یعنی چی؟ فا اما ان یجمع، یعنی در ابتدا محکوم به بطلان نبود، فا اما ان یجمع بین شیئین کل واحدن قابن لما اورده علیه من العقل، جمع کرده بین دو چیزی که عقد صحیح بر هر کدوم تک تک وارد بشه، او لا یکونو کذالک، یا نه عقد تک تک بر این دوتا نمیتوند وارد بشه. فل اول، اونی که عقد تک تک میتونه بر دوتاش وارد بشه، کما لو جمع بین عینین فی البیع سهل عقد علیهما. فیاض دوتا کتاب داره، دو تا کتابشو میتونه تک تک بفروشه، میتونه یه دفعه با هم بفروشه توی عقد، دو تا کتابشو توی عقد فروخ، چه اشکالی؟ ثم این کانم این جنسین، اگر این دو تا شمتا از دو جنس باشن که عبدن و صوبه، یه عبد داره میفروشه یه پارچم داره میفروشه. صوب رو لباس معنا نکنید، صوب تو زبان عربی پارچه است. او من جنس واحده، یا از یه جنس باشن لکن قیمتش مختلفه، که عبدینه، مثل دو تا عبدن، اما دو تا عبد یکشون چاق و چله و زرنگ و حاله، یکیشون لاغری مردنیه مثل من. یوز و سمن علیه ما به اعتبار القیمه. خیلی خوب، سمن اگر یکیش باطل شد یکیش نه صحیح شد، یکیش فضولی بود یکیش مال خودش بود، سمن تقسیط میشد به اعتبار قیمت اینا. و این کانا من جنس واحده و اتفقت قیمته هما، اگر این دوتا از یه جنس بود و قیمتش هم یکیست، که قفیزی حنطت واحدت، مثل دو قفیز، قفیز وزنه، دو قفیز گندمه که از جنس واحده، مثلا دو من گندم دو قفیز گندم که گندم هم یه جنسه، یوز علیهما به اعتبار الاجزا، قیمت تقسیط می شود بر این دوتا به اعتبار اجزایشون، نصف و نصف مثلا. و این کان ثانی، ثانی کدومه؟ ثانی این است که بله، اما ان یجمع بینهما فی عقد واحد او فی عقدین. ثانی بله قیمتش متوال، فا اما ان لا یکون واحدن منهما قابل الملک قابل لذالک العقد، یا این است که یکی از این دوتا قابل عقد نیست، کما لو با خمرن و میتتن، هیچ کدومش قابل عقد نباشد، هیچ کدوم اگر قابل عقد نباشد مثل خمر و میته، فهو و باطلون قطعا میته را فروخته بیعش باطل، میته را فروخته با یه شیشه شراب، خیلی خوب میگه این باطل قطعا. اما و اما ان یکون احدهما قابلا، اگر یکیشون قابل بیه، فلذی غیر قابلن ضربان، اونی که قابل بی نیست دو قسمه، احدهما ان یکون متقومن، یکی این که اونی که قابل بی نیست قیمت داره، کما لو با عبده و عبد غیرهی صفقتن واحده، عبد خودش و فیاض با عبد من با هم فروخته، سهل بی و وقف البی فی عبد غیرهی، خب بی صحیحه تو مال خودش، تو عبد من متوقفه بر اجازه منه. فإن اجازه الغیر، اگر مالک غیر بایعه اجازه داد صحیح میشه، و الا بطل در نصف مال، در اون قسمت مالک. ثانی ان لا یکون متقوما، یعنی این دوتا، اون یکی که مال خودش نیست قیمت نمیشه براش تعیین کرد. فاما ان یتعدی تقدیر التقویم فیه من غیر فرض تغییر فی الخلقه، دومی قیمت نداره. پس چه جوری حالا حساب کنی؟ کما لو باع عبدا و حر را، فیاض یه غلام خودش داشته، یه آزادم آدم حر را زدست تو سرش، اونم گذاشته اسم غلامه با هم فروخت، معلوم شد دومیه حره. خب حر که قیمت ندارد که، ول حر رو غیر متقومه. لکن یمکنو، چه جوری وقت اینجا قیمت را حساب میکنند و اون مقداری که مقابل حر واقع شده پس میگیرن؟ اینجا میفرماد فان الحر غیر متقوم، لکن یمکن تقدیر القیمت فی، میان یه فرض عبودیت درش میکنن، میگن حالا این حر فرض کن عبد بود، چند معاملش میکردن، این میشه قیمتش. قیمت عبدم که مشخصه، نسبت سنجی میکنن با ثمن معلوم میشه. بنابراین میفرماد لکن یمکن تقدیر القیمت فیه به فرض العبودیه من غیر تغییر فی الخلقه، اگر شما میخوان عبد حسابش کنین لازم نیست تغییری در خلقتش بدین، همینجور فرضش میکنین. و یسه هل بی فی العبد، بی در عبدم که صحیح. و اما ان لا یتعدی تقدیر التقویم فیه من غیر فرض تغییر فی الخلقه، میگه اما یه وقتی است شما نمیتونی قیمت تعیین کنی مگر اینکه خلقت اصلی مال را تغییر بدی. کما لو باع خلن و خمرا او مزکاتن و میتتن، مثل سرکه و شراب، یا حیوانی تز گوسفندی یا سرشو بریدن گذاشته یه روی گوسفندی که خودش دیشب مرده میته با هم فروخت، اوشاتن و خنزیرا، فانه یسه البی فی الخل و المزکات و شات، بی تو سرکه و گوسفندی که تزکیه شده و شاتی که در مقابل خنزیر صحیحه. ازا عرفت هازا فنقول ازا باع عبده و عبد غیره صفقتن واحده، وقتی فیاض ضمیر با میخوره به فیاض، غلام خودش با غلام من مالک را صفقتن واحده فروخ، سهل بی فی عبدهی، بی تو عبد فیاض صحیحه. و لا یقع البی و باطلن فی، بی در عبد فیاض باطل نمیشه. و یقف و یقف العقدو فی عبد الغیر، اما بی نسبت به عبد من موقوف میماند تا اجازه بدم. فإن اجاز البی فیه لزما، اگر اجازه دادم من بی در عقد منم، در عبد منم صحیح میشه، بی میشه لازم، دوتایی صحیح شد دیگه میشه بی لازم. و این فسخه، اما اگه من اجازه ندادم بطل، بی در عبد من باطل میشه. و یتخیر مشتریه نزن بین فسخ البی فی الجمیع، وقت مشتری اختیار پیدا میکنه، خیار داره، میتونه معامله رو فسخ کنه کلا، بی رو فسخ میکند در همه، و بین اخذ عبدهی به قسطهی من از ثمن، و میتواند عبد فیاض رو بگیره نسبت به اون قسطی که در ثمن دارد و بره. شاهد اینجا ببینید ذهب الیه علما اونا ادعای اجماع، علامه هلی پس یکی صاحب قنیه ادعای اجماع کرد، فرمود اجماع فرقه برش هست، ببینید فرمود بعد اجماع طائفه یدل علی ذلک، بعد اجماع طائفه، جناب علامه هلی هم ادعای اجماع میکنه، ذهب الیه علما اونا، یه ادعای اجماع است دیگه. غیر ما کیا میگن؟ غیر ما امامیه و هوه احد و قوله شافعی، یکی از دو قول شافعی و بهی قال مالک و ابو حنیفه. مالک و ابو حنیفه و یکی از دو قول شافعی هم با ما همراه هست. لأن کل واحد من هما لم انفرد بالعقد ثبت له حکمه. چون این دوتا چیز اگر اینا هر کدوم تک تک مورد عقد قرار می گرفتن، هر کدوم حکم خاص خودشو داشت. فإذا جمع بینهما، حالا که فیاض در عقد واحد جمع بین این دوتا کرده، وجب ان یثبت لکل منهما حکم الانفراد، همون حکم انفرادیه که داشتن حالا تو این عقد هم که مورد جمع قرار گرفت واقع میشه، در عقد واحد هم همون میاد. لأن العلت لهذا الحکم هو الماهیه. چرا ما این حکم دادی؟ چون علت برای این حکم ماهیت این دوتاست. یکیشون مال غیر بود، یکیشون مال خودش بود. اگر مال غیر رو میفروخت باید اجازه میگرفت، مال خودش اجازه نمیخواست. حالا هم که با هم تو عقد واحد فروخته همین حکم داره. و هی باقیتون حالت الجمع فثبت مقتضاه، کما لو باع شخصا مشفوعا و عبدا. یه غلام فروخته با یه نصف خونه فیاض، یه نصف خونه مشترک بین من و اونه، پس مورد حق شفعه من. یه غلام هم گذاشته روش و فروخته. خب شفعه تو کدوماشه؟ خب شفعه ثبتت شفعه فی شخص، تو اون نصف خونه ای که حق شفعه وجود داره اونجا فقط من حق شفعه دارم. تو عبد که من دیگه حق شفعه ندارم. اولا عبد مال خودشه تمام، ثانیاً تمامش هم که مال خودش نباشه حق شفعه نسبت به امواله چی میاد؟ امواله غیر منقول. عبد منقوله، پس حق شفعه درش ثابت نیست. اینم شاهد میاره، میگه ببینید اینجا حق شفعه فقط تو یکیش میاد. بنابراین تو ما نحن فی هم داستان همینه. لأن الصفقه اشتملت على صحیح و فاسد، این عقد شامل حاله یه مبیع صحیحه و یه مبیع فاسد. فن عقدت تصحیح فی صحیح، اونی که عقد درش صحیحه حکم به صحت میشد. و قصر الفاسد و علی الفاسد، و اکتفا میشد حکم به فساد نسبت به اون چیزی که عقد درش فاسد. کما اذا شهد عدل و فاسق، اگر دوتا اومدن پیش شما شهادت دادن، یکیش عادله یکیش فاسق، لا یقضی به رد شهادتین و لا به قبولهما. شما نمیتونی هر دوتا را رد کنی، نمیتونی هر دوتا را قبول کنی، یکی عدله یکی فاسق. دوتا را رد کردی چرا شهادت عادل را رد کردی؟ دوتا را قبول کردی چرا شهادت فاسق را قبول کردی؟ باید یکیش رد کنی یکیش قبول کنی. میگه اینجا هم همینجوره، این دوتا مالی که مورد بیع قرار گرفته در یکیش معامله باطله در یکی صحیحه، باید یکی را قبول کنی یکی را رد کنی. بل تلک مقبوله، شهادت عادل مقبوله، و هاذه مردوده، شهادت فاسق رد میشه. ولو اخبر بصدق و کذب فی خبر واحد لا یقضا بصدق هما ولا بکذب هما. از اینجا معلوم میشد جناب علامه حلی هم قائل به چیست؟ به انحلال در حجیت است. از این عبارت ببینید، این خیلی نکته مهمیه. میگه لو اخبر به صدق و کذب فی خبر واحد، بگه یکی اومده به شما خبر میده، میگه آقا همین الان بیرون تو خیابون تصادف شد و صلاحیت فلانی هم در انتخابات رد شد، یکیش کذبه یکیش صدق. خیلی خوب، اینجا شما میتونی تصدیق کنی حکم کنی به صدق هر دوتاش؟ نمیشه. میتونی تکذیب کنی هر دوتا را، حکم کنی به تکذیب هر دو که هر دو دروغه؟ نمیشه. او یکشه داره راست میگه یکشه داره دروغ میگه، باید تفکیک ببینی. پس اینجا معلوم شد جناب علامه در باب حجیت قائل به انحلال است، قابل به تجزع است، قابل به این است که حجیت قابل چیست؟ قابل تفکیکه. یعنی چی؟ اینو گوش بده، نکته بسیار مهمی و تموم کنم. یعنی این که آقا اگه یه روایت وارد شد، سندش هم تمام، دلالتش هم تمام، اما یه تیکشو میدونیم باطل، میدونیم یا موافق احکام نیست، یا بفرمایید که این یه تیکه یه چیزی دارد میگد که مثلا بله رعد و برق وقتی میشد که فرشته تو آسمون مثلا با هم دعوا کنه. خیلی خوب، خب اینا مردود، پس این تیکه رو میذاریم کنار. اما تو این روایت یه چیزهای دیگه هم هست، اونا مشکلی نذارن. اینا بهش میگیم تفکیک در حجیت، انحلال در حجیت. یعنی اون تیکه روایتی که نمیشه قبول کنی بذارش کنار، حالا یا مخالفه با قطعی احکامه، یا اصلا یه چیزایی میگد که صحیح نیست. مایز خار میگه آقا دنده های مرد یکی بیشتری زن، زن از دنده چپ مرد آفریده شد، بنابراین دنده های زن یکی بیشتر از مرده، مرد تو دنده های چپش یکی کم داره. خیلی خوب، حالا این خیلی واضحه، شما که بشمارید عکس هم که بگیرید همینجور هم میشه بشمارید، زن و مرد دنده هاشون یکی. خب پس این واضح البطلان، معلوم میشه این لنگه روایت این قبول نمیشه. اما تو همین روایت یه حکم دیگه هم داره، وقتی این قسمتش باطل شد کلش حکم به بطلان بکنیم. اینجا فرمایش علامه گفت اگر دوتا خبر برای شما آوردن، یکی صدقه یکی کذبه، نه دوتاشو با هم میتونی تصدیق کنی نه دوتاشو با هم میتونی تکذیب کنی، باید تفصیل بگذاری بگوی آقا اون یکیشا راست گفت اما این یکی ها دروغ گفت. پس ما هم یه روایتی که میرسه تفکیک در حجیتش قائل میشه، میگم آقا این تیکشو که نمیشه قبول کرد اینو بذارش کنار، اما اون لنگه یا اون ورش که اشکالی ندارن، اون لنگه اولش قابل پذیرش است و این میشه تفکیک در باب حجیت. این نکته بسیار مهمی است که قائل بهش هستیم. از این عبارت علامه معلوم شد جناب علامه هم قبول دارد و صلی الله علیه و آله.